عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار داده. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که برای ادامه کمک‌های بشری در این کشور هنوز هم به بیش از 2 میلیارد دلار نیاز است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که شام دیروز در یک حمله 3 تن از پرسنل نیروهای طالبان را در کابل کشته. در پی انفجار در داخل یک حوزه پلیس در شمال غرب پاکستان حداقل 15 پلیس زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که حکومت او به پیشنهاد آمریکا و متحدانش برای آتش بس 21 روزه با گروه حزب الله پاسخ نداده. از درگیری های تازه در پایتخت سودان گزارش داده می شود. و یک محکمه در پولند یک شهروند اوکراین و یک تبعه بلاروس را به اتهام جاسوسی به حبس محکوم کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان حقوق بشری ایران میگوید که اعدام افغان‌ها در ایران نسبت به 2 سال گذشته افزایش یافته. رئیس این سازمان مستقر در نروژ به رادیو آزادی گفت که امسال 10 ها افغان در ایران اعدام شدند. این افغان‌ها عمدتاً به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند. روند محاکمه متهمان در ایران همواره با انتقادات شدید روبروست، زیرا گفته می شود که محاکمه متهمان منصفانه نیست و آنها به وکیل مدافع دسترسی ندارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
سازمان حقوق بشری ایران افراد اعدام شده در آن کشور را اشخاص آسیب پذیر می داند و به این باور است که در برخی موارد ممکن است افراد بیگناه اعدام شده باشند. رئیس این سازمان مستقر در نروژ با اشاره به اعدام‌ها در ایران می‌گوید که اعدام افغان‌ها در آن کشور نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. محمود امیری مقدم بر رادیو آزادی روز پنجشنبه گفت که در جریان امسال بیش از 30 افغان در ایران اعدام شدند.
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری میلادی، یعنی سال 2024، دست کم 33 شهروند افغانستان در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این خب یک افزایش چشمگیر هست نسبت به سال‌های گذشته. برای مثال 2 سال پیش 16 نفر اعدام شدند، سال گذشته 25 نفر و امسال که هنوز تموم هم نشده 33 نفر که بیشتر این اعدام ها در از تابستان به بعد اجرا شده.
ایران در 7 ماه اول امسال میلادی به شمول افغان ها بیش از 300 نفر را اعدام کرده است. بر اساس گزارش ها حدود 8000 افغان در ایران زندانی هستند، اما مشخص نیست که چه تعداد آنها به اعدام محکوم شدند. رئیس سازمان حقوق بشری ایران گفت که محاکمه متهمان اکثراً به گونه عادلانه صورت نمی‌گیرد.
ما در ایران دادرسی عادلانه و دادگاه عادلانه که نداریم و بسیاری از این شهروندان شاید در یک دادگاه عادلانه با دسترسی به وکیل حتی بیگناه هم شناخته می شدند. به طور کلی افزایش اعدام ها، اعدام شهروندان افغانستان، میشه گفت که بعد از روی کار آمدن طالبان چشمگیر بوده.
او افزود که بسیاری افراد به اتهام های قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام می شوند. به گفته سازمان حقوق بشری ایران، افرادی که در ایران اعدام می شوند به شمول شهروندان افغانستان عمدتاً اشخاص آسیب پذیرند و صدای آنان به آسانی به جهان نمی رسد. حکومت ایران در بسیاری شهرهای این کشور برگشت و گذار افغانها محدودیت وضع کرده و حتی بر اثر مسائل جزئی افغانها را بازداشت می کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت‌های طولانی ادامه پیدا می‌کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می‌کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می‌کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان، قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد، و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید، که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است. اما از نظر شرعی، از نظر قانونی، هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند، و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشند، سن قانونی خود داشته باشند، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتونن که از او خواستگاری نماین، و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدا پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده و خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشن، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست میشناسن، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزاد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانمان نیست تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میکنه نامزادی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نمایه، چی خانم ها باشه و یا چی مرد ها باشه، و یا این که میتونن از این دو شخص که نامزادی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شون، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شون.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است، و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ کرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما بر شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری صعب العلاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی ای که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شوه. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و یا برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی ازیره نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمان. و یا این که دو شخص مورد نظر هم دیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیم نکاح می کنند. آیا با چنین نکاحی لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازد؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کس را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتانه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شون یکی دیگر خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا میشه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چگونه می باشد؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه، ببینه کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایی.
دنیا با گردش نرسته ای هموطن، کابل خندان ببین
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
عشقت نگارم دلم بر ندارم چیزی بود ربودی اختیارم تو تنها امیدم تو وقت سپیدم چی خواهم وقتی که تو را دارم تو رو تو جانم تو عشق بکرانم تو را دارم می دارم خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی
خدا یکی است تو یکی